اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. خب طبق معمول شنبه هست و در این ساعت پاسخ به سوالاتی که مطرح شده بود و شنبه گذشته به خاطر تقارن با ایام عزا نتوانستیم که با آنها پاسخ بدیم، ادامه این سوالات رو پی میگیریم. بدون مقدمه اولین سوال رو میخونیم. فرمودن که با سلام و خسته نباشید، در جواب کسانی که میگوین آمریکا استغفر الله خدای روی زمین شده، زیرا که اقتصاد برتر و قدرت نظامی برتر جهان در دست اوست، چه بگوییم؟ والا این سوال نیست. خب یه نفر میاد نظر خودش رو میده که میگه که آمریکا آقا قدرت برتر از نظر اقتصادی است. خب درست میگه، از نظر نظامی قدرت برتر درست میگه، همه اینایی که بگه درسته، به خاطر اینکه اینا هم به این صورت نبوده که به همین مفتی ها به اینجا رسیده باشن و اینا هم خیلی زحمت کشیدن. تاریخ آمریکا رو اگه از زمان کریستوف کولوم شما بخونید، یا مثلا تو این بعضی فیلم ها، حالا ارزش چندانی هم برای وقت گذاشتن نداره، ولی بعضی چیزاشو که انسان بخواد بدونه خوبه که بدونید، بخواید بدونید به این قضیه بخواید فکر بکنید، می‌بینید که خیلی اینها توی مملکت خودشون تلاش کردن. یعنی فیلمایی که الان سفید و سیاه تلویزیون بعضی وقتا نشون میده، تو همین شبکه نمایش یا شبکه آی فیلم نشون میده، مال 70 سال پیش آمریکا، 80 سال پیش آمریکا که سیاه سفید نشون میده، شما ببینید که همون موقع اینا چه بدبخت آدمای بدبختی بودن، آدمای از نظر فرهنگی. حالا هم البته عقب افتاده هستن، اون موقع هم عقب افتاده بودن، ولی زحمت کشیدن از نظر اقتصادی، همشون تلاش کردن، چقدر تو ریل سازی شرکت کردن، جاده کشیدن، تو جاده سازی شرکت کردن، همه کار کردن. الان هم تو آمریکا اینجوری هستش که همه دارن کار میکنن. فرقش با ایران اینه که همه تو ایران مدرک دارن، کسی کار نمیکنه به اون صورت، اما در آمریکا الان هم همه دارن کار میکنن. یعنی اینکه با فوق لیسانس و دکترا دارن کارهای فیزیکی انجام میدن، کارهای بدنی انجام میدن. اینجا ما نه، اینجا ما الان دانشگاهامون یه سیستم غلطی متاسفانه تعبیه شده که هر کس دیگه مدرک گرفت دست به سیاه و سفید نزنه. اصلا قانون این شده، فقط به هر کی میگه یه میزی باشه که مثلا بچه ما پشت میز بشینه، بیمش هم بکنن، یه حقوقی هم بهش بدن، آب باریکه باشه که این آب باریکه قطع نشه. این دیگه هم شده در واقع سیاست ما، که الحمدلله چند روزیه که من میبینم تو تلویزیون و رادیو و چیزای دیگه که من گوش میکنم و اینا، که تو رادیو خودمون تلویزیونمون فلان اینا، میبینم که حالا پرداختن به این قضیه و دارن میگن که اشتباس. اینو ما 10 سال پیش تو همین روزای شنبه اینجا صحبت میکردیم، میگفتیم اشتباس. علی‌ایالن اونا هم زحمت کشیدن. ببینید یه مسائلی تو عالم وجود هست که چه کافر، چه مشرک، چه منافق، چه مسلمون فرق نمیکنه، یک مطالبی داره. اون فرمولش اینه که چه کافر، چه مشرک، چه منافق، چه مسلمون اگه زحمت بکشن برای رسیدن به یه چیزی تلاش کنن میرسن. اون آیین و دینشون یا نداشتن اعتقادشون مانع رسیدن به اهدافشون نیست، اونا میرسن. خداوند برای همه راهو باز گشت. شما مسلمون نباش، اعتقاد به خدا و پیغمبر هم نداشته باش، ولی برو مغزتو از نظر اقتصادی به کار بنداز، میخوای به پول برسی، اگر از نظر اقتصادی کار کنی میرسی، مشکل نداره. اینا یه بحثی داره، ما یه مقدارش رو تو همون بحثای توحیدی انجام دادیم، تو بحثای قضا و قدر توحید انجام دادیم که سیدیاش موجود هست. ایناش تا اینجاش اشکالی نداره. پس آمریکا، اروپا، روسیه از زمانی که این آقای پوتین اومد دوباره همون قدرت اتحاد جماهیر شوروی رو به این کشور برگردون، با تفکر، با برنامه‌ریزی، با زحمت. اینکه شما یه تو صفحه مونیتور تلویزیونت ببینی که اینا یا فلان قدرت شدن، به این مفتی‌ها که نیستش که. یه آدم بی‌لیاقتی هم مثل گورباچوف اومد چندین سال پیش، داغون کرد اتحاد جماهیر شوروی رو رفت. ولی خب بعد از اون همین پوتین که آمد اونجا زحمت کشید، خیلی زحمت کشید، دوستانش هم زحمت کشیدن، خیلی تحمل صبر کردن، تحمل کردن، دوباره روسیه رو به همون حالت برگردوند. ما میتونیم این کار را تو ایران بکنیم. آدمای با کفایت میخوایم، با لیاقت میخوایم، کارکن میخوایم. خود ملت هم باید کار کنه، زحمت بکشه، تلاش کنه. ملتی که باغچه در خونش رو که جلوی در خونش هست و حال نداشته باشه آب بده، در خونش رو یه آب جارو حال نداشته باشه، میگه همه ایران میخواد بذاره به خاطر شهرداری و به خاطر فضای سبز و به خاطر فلان، این نمیتونه به جایی برسه. آمریکایی‌ها واقعا این کارا رو کردن، یعنی از نظر نظامی اقتصادی فلان واقعا زحمت کشیدن. الان هم شما برن شما رو آمریکا، از صبح باید کار کنی تا شب، از صبح باید تا شب کار کنی، اصلا قانونش این، زنت کار میکنه، خودت کار میکنه، خواهرت کار میکنه، مادرت باید کار بکنه، همه کار. کار آر نیست، ولی اینجا در کشور با این سیستمی که این چندین سال تعبیه شده متاسفانه در بعضی از قسمت‌ها کار آر شده. وقت حالا ما رسیدیم به یک جامعه ای که متاسفانه من میرم تو خیابون، شما هم همینطور موتور میگیری یارو سر درد دلش باز میشه، میگه آقا من لیسانس نمیدونم ارتباطات دارم اسنپ شده، داره مثلا چی میگه اون یکی راننده تاکسی ما رو اینور چر میاره به اون ور شهر درد دل میکنه، میگه من فوق لیسانس الهیات دارم. گفتم خدا پدرت میموزه که راننده تاکسی شدی نری یه وقت اظهار نظر راجع به مسائل عقیدتی بکنی، باری کلا یه 2000 تومانم بیشتر بهش بده. والا میره اونم یه چیزی میگه اونجا هم دو تا اشکال به این اشکالات اضافه میشون، وقت ما باید جواب بدیم بدبختیش. گفتم به این 2000 تومنم بگی تو دیگه اظهار نظر همین راننده تاکسی باش خوبه. خب اینا اینجوری شد، ما نه اونش خوب بود نه اینش. ما باید اگه همه دست بدیم به دست هم کار بکنیم، تلاش بکنیم، کارم خودمون بسازیم یه مقدارشو، بله یه مقدار زیادش دست دولت، یه مقدارش دست خودمونه دیگه، جلو در خونمونه که میتونیم تمیز کنیم. جلو اون قدیمات جوبو میبستن آبشو میریختن تو این باغچه‌های در خونه، الان درختها خوش میشه همش میگه شهر داری پشت 137 یا آب بده برو. خب همش هم نمیشه به عهده دیگران گذاشت، خود ما میتونیم دو تا کاسه آب تای آب وضومون رو نم شستشون رو بریزیم پایین باغچه‌ای که در خونمون هست، درختمون خوش نشه دیگه. این کارا که میتونیم، حالا از این کارا زیاده، خیلی من بخوام واقعا چند روز پیش من به سرم زد یه لیستی تهیه کنم از این کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم و نمیدیم. از اون ور به هر چیزی داریم اضافه میکنیم، یعنی به یه عروسی میخوایم بگیریم هر روز شاخ عروس، دم عروس، تاج عروس، نام چیچی عروس، نام انقدر اضافه میکنیم که دیگه خودمون بعد از اوتش بر نمیایم این وزنه رو بلند کنیم، بعد میافتیم زمین میگیم اخیر ازدواج میگیم. همه اینا اشتباه، همش اشتباه. از اون ور به دین شروع میکنیم اضافه کردن، اینجا باید نم حتما توی خط آب میوه بدیم، موز بدیم، توی نمیدونم چی چی فلان بدیم، مراسم هم هفت بگیریم، مراسم هم چهلوم، اینجا باید بگیم حتما باید شام بدیم حتما یک دونه از اینا هیچ کدوم جزء دین نیست. اینا رو ما همی چسبونیم از این ور به دین، اون ورم نم به ازدواج ها و به ختم ها و فلان اینا، هی فلان هی رفتیم تو خط بنر و فلان اینا. اصلا نمیدونم چرا این حالت واقعا ایجاد شده، یعنی نداشتن اون برنامه لازم توی کشور به همه جاها سرایت کردین، خیلی بدم هم خرافات خودمون داریم اضافه میکنیم، یه چیزایی که اصلا نیست. علیک من میشنوم هر روز، همین ایام دهی شما میشنوید چیزایی که مردم اضافه میکنن خودشون، و چقدر مردم ما دوست دارن بشینن جل بکنن، یعنی از خودشون در بیارن یه چیز، این خیلی عجیب، و اضافه بکنم به دین بچسبونم، مثلا بگم آقا اینم هست اونم هست، مثلا یه چیزایی بر ما تعریف میکنن، ما اصلا مو به تنمون راست میشه. اینا توی کشورهای دیگه نیست، کار راحت تر پیش میره. در آمریکا هم شما میبینی قدرت برتر نظامی اقتصادی فلان نشده به خاطر اینکه کار راحت تر پیش میره. ولی خب تو آمریکا، تو ایران یه چیزی هست خوشبختانه هنوز هست، اونجا نیست، اینه که از نظر فرهنگ دینی ما تو ایران خوب خیلی جلو هستیم، خدا رو شکر، اونم به خاطر اهل بیت عصمت و طهارت، به خاطر وجود امام زمان هست که تو این کشور به اسم محب اهل بیت، شیعه اهل بیت، این کشور از نظر فرهنگ دینی اصلا قابل قیاس با اون کشور، کشور اروپایی نیست. الان واقعا آمریکا از این نظر به یک انحطاط و از همگسیختگی دوچار شده که همین هم آخر سر ممکنه حالا با همین رئیس جمهور هم که اومده کار دیگه داره میکنه زمینش بزنه. علی‌ایالن این تا اینجا قضیهش اینه. اون ور قضیه که اگه شما گفتی آمریکا خدای روی زمینه، نه، زمین و آسمون و همه اینا یه خدا داره، اونم فالهکم الهون واحد، یه خدا داره، خداش هم مشخص. اینا خدای روی زمین و اینا نیست، نه آمریکاست. هر کس آقایون خانوما تلاش بکنه، زحمت بکشه، به اون هدفی که داره میرسه. اگه هدف هدف معقولی باشه میرسه، اگرم تلاش نکنه نمیرسه. حالا میخواد بیدین باشه، بادین باشه، سنی باشه، شیعه باشه، مسلمون باشه، مشرک باشه، منافق باشه، کافر باشه، هر چی باشه. این برای این سوالی صلواتی بفرستید. با سلام و خسته نباشید، در جواب کسانی که صلح امام حسن با معاویه را اشتباه میپندارند و معتقدند که امام حسن نیز در نهایت با نبود یاران چرا مانند امام حسین با حاکم ظالم زمانش به جنگ نخواست، چه بگوییم؟ در این زمینه مطالب خیلی زیاده، کتابهای خوبی هم اخیراً نوشته شده، اصلا مطلب اینجوری که گفته میشه نیست. یک، اولا امام حسن با معاویه صلح نکرده، معاویه با امام حسن صلح کرده. این یک. این نکاتشی که میتونیم حالا خانوما یادداشت بکنن، آقایون هم چون سینه زدن خسته هستن فعلا نمیتونن یادداشت بکنن. این یک. دوم این که اون چی که شما تو کربرا برای امام حسین علیه السلام دیدی، عدل امام حسن، یعنی عدل همین صلحنامه‌ای که معاویه با امام حسن داشت در اومد، یعنی همون 72 تنی که تو کربلا شهید شدن، همونو بنیانشو امام حسن علیه السلام گذاشت. توجه بکنید، اینا همه کسانی بودن که زمان امام حسن پرورش پیدا کرد. عدل همون صلحنامه در اومد، وگرنه اگه اون صلحنامه نبود، معاویه ریشه همه شیعیان رو کنده بود، یک دونه شیعه زنده نمیمون. حضرت این شماره 3 اینه که حضرت برای بقای شیعه به صلح معاویه تن داد که شیعه بماند، چون کسی نبود. که تمام اینا همین منافقای بودن که شما الان داری، حالا یکی از چیزایی هم که اتفاق میفته خوبه، اتفاقا بد نی، همین کسانی که شما تو هیئت دولت میبینی فلان، یه هر روی جاسوس میگیرن، یه نفوذیه، اون یکی چی میکنه، این یکی رو مجلسی ها عزلش میکنن، اون بنده خدا به جای اینکه بگه با خود عزلش کردی بلد نبوده کار کنه، من داره مشاور اعظم خودش میکنه. خب اینا همه این حرفا زمان امام حسن به 10 برابرش بود. چششون کاری نمیتونی بکنی شما به جای امام حسن باشی، مگه بخوای از غیر راه طبیعی اقدام بکنی؟ که نظر خداوند بر این نیست. نظر خداوند تا زمان ظهور بر این هست که از راه طبیعی کار دنبال بشه. این نظر معراد خداوند، از راه طبیعی. اگه بخوای از راه طبیعی دنبال بکنی، باید همین ظاهر رو بر اساس ظاهر شما پیش بری. امام حسن هم بر اساس ظاهر پیش رفت، بقای شیعه رو خواسته، صلحنامه رو معاویه نوشته، امام حسن امضا کرد، تربیت کرده اصحاب کربلا رو، کمک کرده به تربیت اصحاب کربلا در زمان خودش که اینا با امام حسین جنگیدن تو صحرای کربلا. صلح خودش ننوشته، معاویه نوشته، او امضا کرده. وقتی هم که امضا کرده، به عنوان یک امضا کننده مقید دونسته خودش رو که تا زمانی که این معاویه زنده است، حکومت این حکومت بکنه. شروع کرده شاگرد تربیت کردن تا اینکه عرض به خدمتتون این که بتونه اون شاگردا بتونن که یک تشکیلاتی رو اداره بکنن، بتونن کمک کنن. ولی خب معاویه با مکری که داشت به همون چیزایی هم که نوشته بود عمل نکرد و در زمان حیات خودش امام مجتبی سلام الله علیه رو از بین برد، یعنی به شهادت رسوند در واقع. و بعد که حکومت رسید به امام حسین، همون تربیت شده ها در کنار امام حسین علیه السلام بودن و اونجوری هم جنگیدن، به ظاهر امرم شکست خوردن شما میبینی، و بعد از اونم دیگه هیچ امامی نتونست حتی نیمچه حکومتی به پا بکنه به هیچ وجه من الوجود تا زمان امام رضا علیه السلام. و امام رضا حکومت به پا نکرد، بلکه اون بزرگوارم ولایت عهدی رو که قبول کرد، اون هم به خاطر بقای شیعه و نشر فرهنگ تشیع این کار رو کرد حضرت، که عیون اخبار و رضا رو شما امرو داری به خاطر همون پذیرفتن ولایتی مأمون هست با اون شرایطی که امام رضا برش گوش، وگرنه اگه اون کار امام رضا نکرد، او امروز شما عیون اخبار و رضا هم نداشت. یعنی یه 4 تا حدیثی که از این طریق معتبر به دست میرسید اونم دیگه نداشت. این حالا یک تاریخ خیلی عجیبی داره، تاریخ شیعه، که خود اینم قابل صحبت کردن است. علی حاله میخوایم بگیم که صلح امام حسن به این دلیل بوده. جنگ امام حسین هم ادامه همون صلح امام حسن است. یک فردی چند سال پیش در این زمینه یک سخنرانی کرد، کسانی که مایل هستن اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشن که ما نمیتونیم تو 4-5 دقیقه بگیم، من سیدیاش پیشم هست، ایشون خوب در این زمینه صحبت کرد، من خودم تو جلسهش بودم، چون بنای ما برای این اگه ببینیم یک کسی راجع به موضوع خوب صحبت میکنه همون موضوع رو ضبطش میکنیم، چی میاریمش تو مؤسسه در اختیار بچه‌ها قرار میدیم. من دیدم ایشون راجع به این قضیه خوب صحبت کرد، 80-90% مطالبو گفت، سیدیشو من نگه داشتم، هر کس خواست بیاد از من بگیره من میدم که ببره گوش کنه و مطالبی رو پیرامون صلح امام حسن، یعنی در واقع صلح معاویه با امام حسن علیه السلام تنی زمینه داشته باشه. یه صلواتی بفرست. نوشتن بهترین راه‌های اثبات جهان آخرت برای شخصی که بی اعتقاد است و اعتقادی به جهان آخرت و روح و محاسبه اعمال ندارد چیز، بهترینش سیدی هایی که اینجا ما صحبت کردیم، تمام این موارد رو توش در نظر گرفتیم و توی مبحث توحید جواب همه اینها رو دادیم. خانوم ها حتی میتونن آشپزی هم دارن میکنن، سیدی رو بذارن تو آشپزخونه تو دستگاه سیدی بخونه و اونا هم آشپزیشون میکنن، گوش کنن ببینن چی میگه، اینقدر ساده صحبت شد. آقایون هم تو ماشینشون تو خونه شبا تو گوششون میخوان بذارن عرض بخدمت بشینن گوش بکنن، تو اونات همه این دلایل رو گفتیم. خیلی جالب در قسمت معادم بحث عالم برزخ، بحث مستقل روح، بحث جهان آخرت رو مفصل توضیح کردیم، از نظر عقلی هم بررسی کردیم. خیلی جالب، سیدیشو بگیرید گوش کن. سوال بعدی این هستش که انواع راه‌های دعوت به نماز کدام هستن، مخصوصا طرف مقابل کسی باشه که تا حال نماز نخونده باشه. این هم سیدی نماز 9 جلسه صحبت کردیم، گوش بکنید که اینجا تکرار نشه که دوستان دیگه خسته بشن ملال آور بشه، گوش بکنید. اگر موردی بود شما اینجا بنویسید ما پاسخ میدیم. فرمودن که فردی هستم که خوابم خیلی سنگین هست، به نظر شما راه‌های مبارزه با سنگینی خواب چیست؟ چگونه خواب خود را سبک کنیم؟ سبک کردن خواب دو راه داره، یکی راه علمی قضیه است، یکی راه اخلاقی قضیه است. یعنی در واقع میشه گفت راه، چجوری من به شما بگم، ایشون میفهمن معنوی، عرض به خدمتون که حالا هرشون به قولشون بزنید اسمشون معنوی قضیه. حالا راه اول که راه علمیه، میفرماین اگر کسی چربی بدنش بالا باشه، یعنی اینکه چربی خونش بیش از حد استاندارد باشه، این خوابش زیاد میشه و خوابش هم سنگین میشه. این کسی که خوابش خیلی سنگینه، اول کاری که میکنه باید یه آزمایش خون بده و تو آزمایش خون بگه که من مثلا قند نداشته باشم، چربی نداشته باشم، از چربی خون نداشته باشم، چون به وضوح مشخص میشه. در همین مسئله علمی اون وقت اگر دیدش که چربی خون نداره، ببینه علاقه داره به خوردن غذاهای چرب و غذاهای سنگین که روی دلش بمونه، اینم خوابش رو سنگین میکنه. یعنی این که باید حتما این کار رو نکنه، غذاهای سبک بخوره، غذاهای چرب، نمیگیم اصلا چرب نباشه، چربیش کمتر باشه، یا از چربی های استفاده بکنه که اون مواد مضر رو نداشته باشه، مثل روغن زیتون، مثل روغن کنجد که اینا مواد مضرش رو خیلی 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 کمتر هست، بهتر هست. مسئله دیگه که اینجا باید بیان کرد اینه که کسانی که خوابشون سنگینه حتما حتما سعی کنن که اگر میتونن شام نخورن، از خوردن سالات چیزی اینجورا استفاده کن و مواد لبنی شب مصرف نکنن. اگه خوابشون سنگه مثلا ماست نخورن، آبدوغ نخورن، نه دوغ نخورن، چون اینا چی نکنن. مثلا شما، یکی از این دوستان بود اینجا، هر وقت چلو کباب میدادن میگفت دوای خواب، یعنی شما کباب یا چلو کباب که بخوری بعدش دوغ هم روش بخور، 2-4 ساعت بخواب راحت، مشکلی نداره. اینا چیزاییست که از نظر علمی ثابت شده است. ولی اگر به جای اینها کسی مثلا شب از آب لیمو با آب استفاده کنه بخوره، از نظر علمی تأثیر داره براش. یا اگه نتونست غذا نخوره، غذای کم و حجیم نباشه، غذای سبک بخور، مثلا تخم مرغ خوردن شب درست نیست، حلیم خوردن شب درست نیست، چیزایی که تو این زمینه هست اینا خوب نیست، مثلا اینا رو غذای حجیم نخوره، غذایی که هضمش مشکله مثل کله پاچه نام چی چی اینا، خب میدونین دیگه اینا همه مشکلات ایجاد میکنه، سبک بخوره، این اثر میذاره. از نظر اخلاقی اجتماعی نام میفرماین که انسان اگر صبح سر کار میره سعی کنه ساعت تنظیم خوابش به هر صورت باشه صبح زودتر بلند شه، مثلا ما نمیگیم 6 صبح، اونا که 6 صبح بلند میشن میان سر کار، خدا خیرشون بده، 8 صبح بلند شه خواب کاراشو انجام بده، بره سر کار هر کاری داره انجام بده، بعد از ظهر یک نیم ساعت نه بیشتر نیم ساعت یک استراحتی بکنه، هر جگه سرش اگه شده بذار روی میزی، حالا هر جگه اومد خونه درازی بکشه من سر، تا شب بلند شه دوباره کار بکنه، کاراشو که انجام داد شب بخوابه، برای اینکه حالا هر ساعتی میخواد برای نماز صبح بلند بشه و اینا یه ساعتی کوک کنه، چند قدمی خودش بگذاره این ساعتو، نه نزدیک دستش برسه تو خواب همین کلیدو بزنه و بخوابه و اینا، چند قدمی خودش بذاره ساعتو و عرض به خدمتتون که بلند شد بلا فاصله اول کاری که میکنه تا بلند شد سعی کنه که یه آبی به صورتش بزنه که دیگه خواب بعدش ادامه پیدا نکنه، یه آب به صورتش بزنه، این اثر داره. البته حالا موارد دیگه هم تو این زمینه هست که سر جای خودش باید بیان بشه، نمیخوایم وقتی کسی گرفته بشه، ولی اینا راه داره. این اگر مسائل علمیش و مسائل اخلاقی یعنی به قولش معنویش مراعات بشه، به نظر من مشکل این سنگینی خواب برطرف خواهد شد. یه صلوات دیگه هم بفرستید. نوشتن که چرا بعد از نماز در مساجد به جای تعقیبات نماز تکبیر میگویند؟ آیا از امور مساجد گفته شده؟ چرا؟ امور مساجد که گمون نکنم اینها رو بیاد بگه، چون حال این کارا رو نداره بنده خدا. امور مساجد فقط چند تا پوستر چاپ میکنه به مساجد میده، یکی پلاک ماده چسبونده به مساجد که این مسجد زیر نظر امور مساجده. من خودم تو این چند سال نفهمیدم که از چه نظر مسجد زیر نظر امور مساجده، مثلا از نظر اینکه فرشاش کثیف بشه، قندش تموم بشه، چاییش تموم بشه، امام جماعتش خلاف میکنه، نماز امام جماعتش غلطه، خادم نداره، اینا رو که ما ندیدیم، چون ما خودمون عضو هیئت امنه مسجد هم هست، نفهمیدم اینو، شما حالا تحقیق کردین به من بگی. یه سازمان تقریبا میشه گفت غیر ضروری که نبودش با بودش چندان تفاوتی نکرده، یعنی ما ندیدیم تفاوتی داشته باشه. اما اینکه حالا میپرسین که تکبیر، گفتن تکبیر الله اکبر، الله اکبر گفتنش مساویه با اینه که هر تکبیری که شما بگید در واقع تو بهشت تبدیل میشه به یه عمل صالح، یعنی یه چیز بهشتی مثل درخت بهشتی بلافاصله باید تبدیل میشه. خود تکبیر عیب نداره، مواردی هم که بعد تکبیر میگن مثلا نفرین بر آمریکا میکنن، این همه جنایت میکنه، نفرین بر اسرائیل میکنن، نفرین بر منافقین میکنن، اینا هم تو قرآن اومده که نفریناش همه تو قرآن اومده، بر همه جنایتکارا اومده، بعضیاشو اسم برده مثل منافقین، بعضیاش هم کلی بیان کرده، کفار هم کلی بیان کرده، منافقین هم تو، مشرکین هم تو. بعدش هم دعا بکن که خدایا ما رو به کربلا برسون، خب اینا اب نداره، چیز بدی نیست. مهم این قسمت قضیه است که یه عده از تکبیر سوء استفاده بکنن، یا مثلا ارو احساسات زیاد بخوان تکبیر رو بشونن به جای مثلا تسبیحات از زهرا، این بده، این خوب نی. وگرنه گفتن تکبیر خوبه، هم دعاست، هم دعای منفی توش داره، هم دعای مثبت داره، هم خود تکبیر ذکر الله، اینا مشکل نداره، چیز جالب. اما اینا رو جابجا کردن و ابو افرادگرایی یه کار کردن یا سوء استفاده از این تکبیر کردن، اون مشکله، وگرنه مسئله خاصی دیگه ای نداره. یه سوالی هم اینجا هستش که اینو دقت بفهمین، چرا ائمه با این که علم الهی داشتن و خداوند علم تا سپری شدن جهان را به آنان عنایت فرموده و ائمه اطهار با آن همه هوش و ذکاوت چرا برای جلوگیری از شهادت خود از علوم و دانششان استفاده نکرده و خیلی راحت مسموم می شدن، در حالی که زنده بودن ایشان به نفع جامعه بود. برای مثال چرا امیرالمومنین علیه السلام به عنوان یک خلیفه محافظی برای خود انتخاب نکرد تا ابن ملجم معلوم ایشان را آن تا به شهادت نرساند؟ من عرض میکنم که این مواردی که عزیزان مطرح میکنن تو بعضی کتب میاد، یه مقداریش برای مطالعه کم ماست از تاریخ. اصلا در تاریخ چنین چیزی نیامده. اینایی که دوستان بعضن میگن، حالا این همه اینا نمیخوام بگم اینجور هست. ببینید، اولا خداوند متعال هر علمی رو به پیغمبران و ائمه نداد، هر علمی رو نداد. علم کلن سه دست است. من حالا اینو گذاشتم، هر وقت انشالله فرصتی پیدا کردیم این کتابی داریم، کتابی که این بحث دعاست، انشالله اگه به چاپش برسونیم کاراشو انجام بدیم، این مشغلمون یه خود کم بشه، این سوالاتمون هم تموم بشه انشالله. اولین چیزی که تو نظرم هست که خیلی مسائل اعتقادی رو مولا حل میکنه، مسئله علم غیب هست که باید پیرامونش بحث بشه. اما فعلا اینو بخوام بدونیم، ببینید علم از نظری به سه قسم تقسیم میشه، به سه دست است. علم اول علم مردمه، بهش میگن علم اکتسابی، یعنی مردم هر مقدار که برن سواد کسب بکنن به همون مقدار عالمه، به همون مقدار عالمه کسب بکنن و نمیدونه انقلاب مدرک دکترا بخرن 12 میلیون کسب بکنن، یعنی بره بشینه کسب بکنه، نه بسید مدیران ان اکثر نماینده های مجلس که دیم دکتر همه به قول خود رئیس مجلس میگه کشککی کشککی و همین مدرک گفتون مدرون شد واقعا سواد این کارو شما مدرکن همینجور بهش میگن امروز کیلویی. اینا نه، انسان به هر مقداری که علم کسب بکند عالم، به همون مقدار عالم میشه علم اکتساب، علم انسان ها. علم دوم علم پیغمبران و معصومین هست، ائمه، ائمه و پیغمبران. این علم بالاتر از علم مردم هست، دقت بکنی، و علم اکتسابی هم نیست، به این میگن علم لدنی، یعنی علمی که از ناحیه خداوند داده میشه بدون اینکه اینا دانشگاه پیام نور، دانشگاه چی آزاد، دانشگاه سراسری، دانشکده های فلان فلان فلان، بدون که هیچ مکتب و دانشگاهی برن، اینا علم لدنی دانه خداوند بهشون داده. حالا دقت بکنید، این میشه علم لدنی. علم سوم که نزد خدای تعالی بهش میگن علم مکنون یا همون لوح محفوظ. علم مکنون یا لوح محفوظ که حالا با این اس داریم مینامیم، حالا بعدا هم صحبت میکنیم یه وقتی برسیم بهش انشالله، این علم فقط علم الهیه، نه پیغمبر یا امامی بهش دسترسی داره نه مردم بهش دسترسی دارن. ولذا بعضی ها کمچی میکنن علم علی علم الهیست، نه این غلط. علم امیرالمومنین علم الهی به این معنا که علم خدا رو داشته باشه نیست، این غلط. یا پیغمبر خاتم علمش علم خداست، این غلط. اینا رو احساسات بیان میشه. علم مکنون یا لوح محفوظ در اختیار هیچ کسی حتی پیغمبر یا امام معصوم قرار داده نشد، فقط خدا داره، فقط خدا داره. پس ببینید علم مردم کمه میدونید، علم خدا هم که دونستید، علم امام پیغمبر هم دونستید. امام پیغمبر علمشون چجور میشه؟ میشه ما فوق مخلوق مادون. آها، و علم امام و پیغمبر میشه ما فوق مخلوق مادون پروردگار. پس یه حرف دیگه میزنیم، میگیم علم امام و پیغمبر مخلوق و معزون به اذن الله. یعنی چی اینجاشم؟ اینجاشم درست کنی؟ یعنی این که همین علمی هم که امام و پیغمبر داره، یه جاهای خداوند متعال میخواد که فلان مطلب رو فلان زمان فلان پیغمبر یا فلان امام ندانه، فلان زمان ندون، فلان مطلب رو ندون. اینجور نیست که شما خیال کنید که الان همه چی رو مثلا امام یا پیغمبر هر چی که شما بگیم میدونه، نه، به اذن الله خداوند اراده کرده پیغمبر بدونه، میدونه همه چی رو میدونه. همه چی اون حدشو مشخص کردیم اول تو تقسیمات خودش. خداوند اراده نکرده الان اینجا فلان چیزو پیغمبرش مثلا بدونه، خب نمیدونه، چون معلمش خداست، معلمش غیر خدا که نیستش که، نمیخواد این علم بدونه، این اذن رو الان بهش نمیده، این اجازه رو مثلا بهش نمیده. مثال میزنیم، اینا باید در شکافته بشه. پس تو این قسمت علم ما فوق بشر و ما دون خالق که علم بازم مخلوق خلق شده، علم شما به من میگید حالا شماره چندشو داری میگیم، علم اینجا علم نامحدود چی نیست، هر پیغمبر و امامی بازم علمشون محدوده، نامحدود فقط علمش خداست. باز میایم شماره مثلا بگو پنج رو میخوایم بگیم، مثلا اینجا میگیم که علم پیغمبر و امام با علم مردم قابل قیاس هست، میگیم نه قیاسش مع الفارقه، اصلا قابل قیاس نیست. یعنی چیزی که یک پیغمبر یا امام میداند اصلا با اون چیزی که مردم عادی میدونن قابل قیاس نیست، ولی اینا دلیل بر نمیشه که این علم نامحدود باشه، یعنی علم الهی و خدایی باشه، نه اینجور نیستش. حالا این علم یه بحثای دیگه داره که تو علم غیب باید برسیم اونجا توضیح بدیم، چون اشکالات زیادی تو ذهنتون به وجود خواهد اومد. اینجا حالا میرسیم به این که آقا در زمینه شهادت ائمه اصلا یک سری مسائلی که ائمه شهید شدن، شما میدونید امام رضا برای چی زهر خورده؟ خب مأمون بهش گفتش که اگه نخوری همینجا این شمشیرا رو نشون داد و همه تیکه تیکت میکن. حضرت اونجا دو گزینه جلوشه، یک این زهر رو بخورم بدون این که تیکه تیکه بشم به کشته بشم، اینو نخورم با شمشیر بدنمو تیکه تیکه کنن، خون منو بریزن رو زمین، بدنم هم تیکه تیکه بشه، خون بادم هم مثلا فلان، مثلا دارم دوستانم هم متعذیت زیاد اذیت بشن فلان. مثلا خب این دو گزینه کدومش رو باید انتخاب بکنم وقتی مجبور هست؟ عموم ائمه همینطور هست. امام حسین هم شما دیدید ما تو این بحث عاشورا مطرح کردیم، مثلا حضرت می‌خواست برگرده مدینه، اون نمیذارن، میگه کشته میشه، چون حضرت میدونه بره کربلا کشته بشه، کشته نمیشه، چون کشته میشه میدونه. مثالش مثل این هست که شما الان که اینجا نشستی تقویم وا میکنی، همین میخونن چون آقا میگه وقت طول آفتاب کیه؟ آفتاب کی طول میکنه؟ صبح. شما هم چون ساعت مثلا عرض به خدمتتون که 6 صبح مثال داریم، 6 به ساعت الان، ساعت 6 صبح مثلا آفتاب طلوع میکنه. من از شما سوال میکنم، چون شما میدونی آفتاب طلوع میکنه؟ جنیزی که چون آفتاب طلوع میکنه شما میدونی، کاریش هم نمیتونی بکنی. امام حسین میدونه بالاخره اینجا بره کشته میشه، ولی چون میدونه کشته نمیشه، چون میکشنش میدونه. اینو باید روش مقدار فکر کنی. مطلب حالا تو بحث علم غیب من باز مفصل اینها رو توضیح خواهیم داد، اگه انشالله یه روز شروع بکنیم دعا بکنید، چون به دعای شما در این زمینه نیاز داریم. شما مثلا میگی آقا چرا امیرالمومنین محافظ بر خودش انتخاب نکرد؟ چرا؟ نمیخوام بگیم محافظ مثلا یک مرکب ضد گلوله حضرت انتخاب کرده نشسته توش، نه، اینها یه وقتی نیاز هم هست، چون دشمن مثل امروز میمونه، همین امروز که من شما اینجا نشستیم یه رژه تشکیل دادن، یه مقدار ماموران امنیتی غفلت کردن، یعنی یه جنگلی پارکی جلوشون بوده، نکردن برن اونجا چهار تا مامور بذارن کسی نیاد، حالا چه دستایی تو کار بوده، یه گروه خبیث لجن حرامخاری هم مانند الاهوازی زینظر عربستان امروز تیراندازی کرده 15-16 تا ظهر فقط بچه و زن اونم مرد و سربازای بیگناه همه رو تو مراسم رژه کشته به شهادت رسوند. خب بعد امنیت رو بعد چی کرد؟ بله، یه وقت ماشین ضد گلوله نیاز هست، یه وقت این مسائل اینجوری شیشه فلان چه برای البته یه افرادی یه جایی فلان. اما ببینید خود امیرالمومنین در تاریخ داره که حضرت رو بعد از اینکه جنگ نهروان اتفاق افتاد، بعد از اون مخصوصا بیشتر درصد محافظت امیرالمومنین اینا بیشتر کردن، یعنی امام حسن امام حسین اصحاب خاص دنبال حضرت بودن، حتی همون شبم دنبال امیرالمومنین بودن. امیرالمومنین از یه در دیگری رفت، اینا رفتن مسجد. وقتی به در مسجد این محافظین، یکی دوتا محافظین رسیدند، دیدن که ابن موجم کار رو تمام کرده، یعنی به این صورت. امیرالمومنین هم نه این که خودش بره که داره کشته میشه، چون میدونه کشته میشه، ولی چون میدونه کشته نمیشه، چون کشته میشه میدونه. میدونه بالاخره این همه این مسائل که داره انجام میشه کارساز نخواهد بود و اون در عملیات خودش او موفق هست، نه امیرالمومنین در نگهداری خودش او موفق. حالا اینا تو اون بحث انشالله ما بازش میکنیم براتون قشنگ توضیح خواهیم داد. تا این مقدارشو فعلا بدونید بد نیستش که این که ائمه عالم به علمی هن که مردم نیستن درسته، ولی این علمشون مانع از بعضی از کارها نخواهد شد، چون بعضی چیزا هم خدا نمیخواد اینا رو بدونن، بعضی چیزاش علت دیگه‌ای داره اصلا به علم اینها ارتباطی نداره. اینها رو باید دقت داشته باشه. یک صلوات بلند بفرستید. خب ما یه چند تا از این سوالا جواب دیم. یک نوشتن که طبق اعتقادات ما روح ماهیت جداگانه از جسم دارد و به جسم وابسته نیست، ولی در موقع خواب نیازهایی که بدن و جسم آن نیاز دارد روح را تحت تأثیر فراوان قرار میدهد. مثلا کسی که در حین خواب تشنه باشد روح آن در خواب به دنبال آب میگردد. البته همیشه اینجور نیست، همیشه اینطور نیست و مواردی از این قبیل. آیا این موضوع وابسته بودن روح به جسم را اثبات نمیکنه؟ چرا؟ مثلا لازمه اینا رو بگی؟ هر فردی که تو عالم وجود خلق میشه یعنی زاده میشه از دو جزء ترکیب شده. هر انسان، هر کی از دو جزء، حتی حیوانات هم همینطور. گیرم روح اونا با روح انسان فرق میکنه. روح اونا روح حیوانی است، روح انسان روح ناطقه قدسی است یا روح کلمه الهی است. مثلا ببینید هر انسانی که خلق میشه از دو جزء بلافاصله دو جزء درش هست، یکی جسمه یکی روحه. بدون برو برگرد ما انسانی نداریم که یه جزئی باشه، لازم نیست الان بگیم. مطلب هست، مطلب بیشتر از اینم خواستید تو همون سی دی اثبات روح ما صحبت کردیم. زنگ بزنید واحد سمی بسرید بخواید کداشو بهتون میگه و عرض به خدمتتون که بگیرید گوش کنید، حتما نتیجه خواهید گرفت انشاءالله. فرمودن که امیرالمومنین فرمودن وضو و غسل گرفتن با آبی که با آفتاب گرم شده مرض پیسی می آورد، چه رابطه‌ای بین این دو می باشد؟ و احادیثی از این قبیل که مثلا شانه کردن سر در حالت ایستاده و جارو کردن در شب و غیره باعث فرق می شود را چگونه تحلیل می کنید؟ چون که ما مأموریم هر چیزی را سنجش عقلی کنیم. نه اتفاقا ما مأمور نیستیم هر چیزی را سنجش عقلی کنیم، این اشتباهه. من گفتم امشب یک توسلی پیدا بکنیم، حالا که حتما این کار انشالله می کنیم. نمیدونم آقای رضایی بود بین دو نماز بذاریم یا چون ما از هفته دیگه مقتلی میخونیم، ولی حالا امشب استثنان اولین شبمون بود بعد از این دهه، بین دو نماز بخونیم شما میفرمایین یا اینکه بذاریم الان قبل نماز؟ نه صبح نماز مغرب میخونیم جان، من دارم از شما استفتاء میکنم، بالاخره کملین ما اونجا نشستن تکیه دادم، من بین دو نماز بشه. پس این چند دقیقه رو آقای اکبریان وقتی که نماز شد به من اطلاع بدید که من نماز بخونم. چند تا تیکه اینجا عرض میکنم دقت بکنید. ببینید خداوند یک نیروی بسیار بسیار عالی به انسان داده به نام نیروی عقل، دقت بکنید که ما با نیروی عقلمون چی رو میخوایم درک بکنیم؟ با نیروی عقلمون میخوایم خوب را از بد تمیز بدهیم. کار عقل، بزرگترین کار عقل این، خوب را از بد تمیز بدهیم. هر چی که بده ما با عقلمون میشناسیم بده، دقت بکن، هر چی هم که خوبه ما با عقلمون میشناسیم خوبه. مثال کسی که عقل نداره که ما اصطلاحا بهش میگیم مجنون یا دیوانه، ولی پیغمبر فرمودن او بیماره، به این نمیشه دیوانه گفت. پیغمبر فرمودن دیوانه کسیه، عقل داره معصیت خدا رو میکنه، این بیماره. بیماری که دارای نیروی عقل نیست، ببینید بدی هر امر بد رو تشخیص نمیده، خوبی هر امر خوب هم تشخیص نمیده. من یه روز دیدم که یه اتوبوس شرکت واحد دیدی دود دیزلش چقدر غلیظه دیگه، روشن کرده و داشت دود میزد. یکی همین کسایی که خب عقل، نیروی عقل نداره، رفته اون نشسته و خدا شاهده این بگه این لوله اگزوز، این لوله اگزوز نشسته و جلوی لوله اگزوز این باد میزنه، این صورت چه همیشه گرفته و نگرد. یعنی خیلی برای من جالبه، یک من خیلی سوالات تو ذهنم برای خودم شخصا تو عالم وجود، یکیشم همینه که قدرت خدا نه سرطان ریه اینا میگیرن، نه مشکل ریوی پیدا میکنن، نه مشکلات دیگه تنفسی فلان اینا، ما نه سیگار میکشیم، نه دست به مواد مخدر میزنیم، نه از اگزوز فرار میکنیم، ماسک هم مثلا میزنیم باز آخر سرش نفس هم کم میاریم. خیلی جالب اینو شسوام جو جو. من خیلی جو من جدا نگاهش کردم دیدم چند دقیقه همجوری نشسته همجوری جلوی این لوله اگزوز. خب این بدی حرم رو بعدو تشخیص نمیده، خوبی حرم چون من میشناختمش. وقتی بلند شد دیدم کاکاسیا شده. خیلی جالب. خب این بدی حرم رو تشخیص، عقل برای اینه درست، اما عقل برای این نیستش که هر دستوری که به ما دادن ما برگردونیم به عقل، ببینیم عقل اجازه میدیم ما این دستور رو انجام بدیم. نه، چون ما اصلا عقلمون نیرو درونیه، بله حاکم بر ماست، یعنی ما باش سنجش میکنیم تحلیل میکنیم، ولی اینجور نیست. ما یه وقتایی هست که قبل از این که بخوام یک مطلب خاصی رو بخوایم که سنجش بکنیم ببینیم درستی یا غلطه با عقل، چون قبلش عقل اون رو کلیتش رو برای ما اثبات کرده، در جزئیاتش نیاز نداره ما به عقلمون مراجعه کنیم. مثل چی؟ شما مریض شدی، رفتی دکتر، رفتی پزشک، 50,000 هم دادی، نشستی نوبتت رو رفتی توی نسخه بدت، نسخهش میارم شون میگه چته؟ میگه مثلا من آقا سرم گیج میره. دکتر برگشته چند تا کپسول داده برای تو گوش میانیت. تو اومدی بیرونم شون کن، آخه این دکتر عجب دیوونه ای هست، من ببخشید من دارم میگم همه او رو دارم، آخه اینو شیه وشتی تو دادی، آخه برای نمیدونم گوش میونی برای چی دادی. شما اینجا دو گزینه داری، یا این که بگی آقا من اصلا عمل نمی کنم به این قضیه، بس معلومه که از به مسئله پزشکی اعتقاد نداره، چون گفته آقا این جریان مثلا سرگیجه شما نشأت گرفته، معاینت کرده که در گوش میانی، تا کسی که گوش میونیش چرک کرده باشه، مشکل تورم ایجاد کرده باشه، سرگیجه میگیره. این ارتباطش با این. یا یه وقت من صدام گرفته و رفتم دکتر، اومدم نسخهش خوندم دیدم قرص نوشته برای معده من، گفتم عجیبه، من زنگ زدم گفتم دکتر ببخشید من مریضی بودم که صدام گرفته بود، شما گفت معدت ناراحته که صدات گرفته، باید بری فلان کپسولی که من نوشتم بخور. من حالا برای چی رو این نسخه این عمل میکنم دیگه؟ لازم اون کپسول رو درم تجزیه و تحلیل کنم، با عقلم سنجش کنم؟ من اول به عمل دکتر ایمان آوردم، ایمان دارم، عقلم اون رو تایید کرده، دیگه لازم نیست این کار انجام بدم. این مطلب رو با مسائل شرعی هم همین کار رو ما میکنیم. یک سری مسائل شرعی برای ما از نظر عقلی مثلا و علمی مثلا ثابت شده است، یک سریش نه. شما کسی از دنیا میره توی قبر میذاریش، میگه مستحب جریدتین بذار توی قبر، جریدتین یعنی دو تا چوب تازه. شما برو همه پروفسورای عالم هم الان جمعشون کن، بیا بگو آقا این دو تا چوب تازه چه نفعی برای میت داره؟ عقل هیچ کس به هیچ جا نمیرسه، چون اینجا عقل اینو سنجش نمیکنه. عقل قبلا چی رو سنجش کرده؟ کلیت چی رو؟ یه احیاء اون غیر امواتی داریم دیگه، کلیت چی رو سنجش کرده؟ کلیت شرع مقدس رو سنجش کرده. شما اول رفتی خدا رو کشف کردی، پیداش کردی، تحقیق کردی، رسیدی بهش، دیدی یه پیغمبر واقعی داره، یه امام واقعی داره، اینا حرفای معتبرشونو که گرفتید اینا همه پرت و پلا نمیزنن، چرت و پرت نمیگن، حرفاشون همه 100% درسته. عقلت اینو سنجش کرده. حالا که اینو سنجش کرده، اگه تو حرف اینام، اگه تو حرف اینام 5 تاش 10 تاش همین بود که آقا شب مثلا من نمیخوام بگم این احادیث درسته یا غلطه، اگه سرتو مثلا شونه نکن یا آب گرمونم اونجوری نکن اینجوری میشه، یا اینجوری پای راستتونم با پای چپ فلان، چون شما به کلیت این قضیه اعتقاد داری و با عقلت این رو سنجش کردی درست بوده، دیگه در جزئیاتش دونه دونه رو هی نمیره بگی کپس نسخه رو بگیر کپسول رو آقا این بده آزمش کن ببینیم چی ماده ده بخور. اینی که اینگاه نمیرسی اصلا، همه عالمم هم ساعت ندین این کار رو بکنی که هزینه هم نداره این کار بکنه و عقلا هم درست نیست. کلیتش اثبات شده براش، در جزئیاتش دیگه رجوع نمی‌کنی. در شرع مقدس هم همینطوره، کلیت خدا، پیغمبر و امام و حرفای معتبرشون برای تو اثبات شده، در جزئیاتش دیگه نیاز نداره که شما رجوع بکنی، میپذیری. ولذا اون چی که مستحبه، جریدتین فلان، به شما همچین میگه آه اینا چیه میذاری؟ میگی من چون اعتقاد به خدا و پیغمبر و امام واقعی دارم، اعتقادمو از راه علم و عقل پیدا کردم، تموم کردم این کار اول، الان دیگه هر چی بگن میدونم درسته. هر چی بگن که حرفشون معتبر به من رسیده باشه، وسطش جعل نشده باشه، خرافه بهش اضافه شده باشه، هر چی بگن میگم رو چشمم درسته. اینو تقریبا بهش میگن دلیل التزام عقلی، تا حدودی این مطلب رو میگن. حالا اگر هر چیزی هر کی هر جا میگه در این زمینه، شما باید بگه اول باید اون شخصی که این حرف رو زده، اول ببینیم حرف درسته یا نه، یک. دومی که اون حرفی که زده شده، اول حرفی که زده شده درسته یا نه، دوم کسی که این حرف رو زده از نظر عقلی مورد تایید ما هست یا نه. اگه مورد تایید 100% بود دیگه هر چی بگه بر ما درسته حرفش باشه دیگه، نیاز نده دونه دونه ببریم تجزیه و تحلیل بکنیم، سنجش عقلی بکنیم. عقل اصلا برای این کار هم نیست. این تا اینجای قضیه نماز رو ما بخونیم، انشالله جلسه آینده بقیه این سوالات رو انشالله پی میگیریم. چند تا سوال پاسخ داده شد، خدا رو شاکریم. محبت کنین، شادی روح همه اون افراد بیگناهی که امروز به شهادت رسیدن توی این مراسم رژه نظامی. یه صلوات بپیسید، از آن نمیگن نماز رو بخونیم، انشالله بعد نماز توسل 5 دقیقه خواهیم داشت و همه انشالله مرخص میشه.